زبون همیشه خیلی عالی با دانش فراوان با رسانه به ویژه رادیو گفتگو همکاری میکنید. درود بر اندیشه نیلگون شما و تا سلامی دیگر خدا حافظتون باشه.
خواهش میکنم، خیلی لطف کردین، خدا نگهدار.
سپاسگزارم، خدا نگهدار، خیلی ممنونم. دوستان عزیز، گفتگو کردم با دکتر صادق ضیاییان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت مخاطرات وضع هوا، در خصوص چالش ها و محدودیت های پیشبینی هواشناسی در کشورمون. اما به ساعت که نگاه میکنم 20 و 30 دقیقه هست و نوبت آن رسیده که علمی نو رو بشنویم.
ببینید تمام. گفته میشه که جنگل های حر و جزایر مرجانی هات اسپات های تنوع زیستی هستند.
فناوری های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب تونستن
در ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فرسایش ژنتیکی قرار میگیرن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمیایی که داره ساختار پیچیده است.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
المینو مجله علمی رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان خوب و همراهان همیشگی رادیو گفتگو. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما شنونده علمینو هستید. همونطور که میدونید ما در علمینو تلاش میکنیم موضوعات روز حوزه علم و دانش رو همراه با کارشناسان و متخصصان به زبان ساده برای شما بیان و بازگو کنیم. شما هم اگر هر نقطه نظری دارید، اگر هر سوالی دارید یا موضوعی مد نظرتونه که در این برنامه مطرح بشه، کافیه که به ما پیامک بزنید به 30035 و اون موضوع ارسالی شما دستاوردی که از برنامه‌های ما خواهد بود. در این برنامه هم ما قصد داریم راجع به یک موضوع بسیار مهم با توجه به این که در ایامش هم هستیم صحبت بکنیم. به هر حال هرچه به فصل سرد و سرما نزدیک‌تر میشیم، احتمال سرماخوردگی بیشتر و اتفاقاً تفاوت بین سینوزیت و سرماخوردگی و بیماری‌های مشابه هم بین افراد بیشتر و بیشتر میشه. امروز و در این برنامه قصد داریم راجع به همین موضوع صحبت بکنیم، سینوزیت یا سرماخوردگی و اینکه چگونه تفاوتشون رو تشخیص بدیم. بریم مقدمه برنامه رو بشنویم، برمیگردیم مهمان رو خدمت شما معرفی خواهم کرد.
بسیاری از ما در فصل پاییز و زمستان با گرفتگی بینی، سردرد و آبریزش مداوم روبرو میشویم. اما پرسش مهم این است، آیا این یک سرماخوردگی معمولی است یا شروع سینوزیت؟ در سرماخوردگی ویروس ها مهمانی کوتاه مدتند، بدن در چند روز مقاومت می کند و علائم به تدریج فروکش می کند. اما در سینوزیت التهاب زائده های پر از هوا یا همان سینوس ها در جمجمه باعث انسداد و تجمع ترشحات می شود و این محیط گرم و مرطوب زمین ساز رشد باکتری ها و عفونتی طولانی خواهد بود. طبق پژوهش‌های اخیر بیش از 30% افرادی که تصور می‌کنند سرماخوردگیشان طولانی شده در واقع دچار سینوزیت ویروسی یا سینوزیت باکتریایی خفیف هستند. علائم کلیدی تمایز ساده اند. در سرماخوردگی ترشحات شفافند و تب کوتاه. در سینوزیت فشار در پیشانی یا گونه، ترشحات زرد یا سبز و بوی غیر طبیعی دهان دیده می‌شود. نکته حیاتی، مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک‌ها در هر عطسه و سردرد خود بیماری را مزمن می‌کند. دانش جدید می‌گوید هوای سالم، شستشوی بینی با آب نمک، هیدرات ماندن بدن، استراحت و صبر در 3 روز اول مرز سلامتی را مشخص می‌کند.
بله، بحث سینوزیت یا سرماخوردگی، موضوعی که در این ایام بسیار مورد توجه قرار میگیره. مهمان ما سرکار خانم دکتر مریم نصیری، متخصص بیماری های عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستن. خانم دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
متشکرم خانم دکتر، خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. بریم سراغ این که بالاخره فصلشه دیگه، سرماخوردگی و سینوزیت و اینا تفاوت داره با هم دیگه؟ تفاوت که قطعا داره. اصلا سینوزیت چیه؟ سرماخوردگی چیه؟
به صورت کلی اگر ابتدا بخوایم راجبش صحبت کنیم، سینوزیت و سرماخوردگی هر دوتا عفونت شایع دستگاه تنفس فوقانی هستن و اساساً عفونت‌های دستگاه تنفس فوقانی مثل همین سرماخوردگی یا سینوزیت یکی از شایع‌ترین علل مراجعه سرپایی بیماران به در واقع حالا مطب‌ها، اورژانس‌ها هستش. خیلی علائم این دوتا بیماری مشابه هم هست، ولی خب تفاوت‌هایی هم با هم دیگه دارن. علائم سرماخوردگی اگه بخوایم راجع به صحبت کنیم، بیمار با سرفه، خلط، ممکنه تب در واقع خیلی مختصر، بدن درد، آبریزش بینی یا حتی سردرد ممکنه مراجعه کنه، عدسه، آبریزش از چشم ممکنه داشته باشه و البته توی سینوزیت هم همین علائم رو میتونیم داشته باشیم. نکته‌ای که مهم هست راجبش بدونیم این که شایع‌ترین علت ایجاد سرماخوردگی و سینوزیت هر دو ویروس هستن. آها. بنابراین اکثر موارد هیچ نیازی به درمان آنتیبیوتیکی ندارن. ولی خب حالا یه سری تفاوت‌های چیز وجود داره که میتونه بهمون کمک کنه که بیشتر مثلا احتمال سینوزیت برای بیمار مطرح هست، مثل احساس سنگینی یا پوری توی قسمت صورت روی ناحیه سینوس‌ها که خب این احساس فشار یا پوری با خم شدن سر میتونه بدتر بشه، داشتن ترشح چرکی واضح از بینی یا خلط پشت حلق، اینا چیزایی هستش که بیشتر به نفع سینوزیت هست، یا در سینوزیت احتمال تب بالا بیشتر هست تا سرماخوردگی. توی سرماخوردگی همونطور که در ابتدای بحث گفتم بیشتر یک تب مختصر رو باهاش مواجه هستیم، ولی خب تب توی سینوزیت میتونه در واقع بالاتر باشه. علائم خب توقع داریم یک سرماخوردگی معمولی معمولا ظرف یک هفته علائم برطرف بشه، ولی خب توی سینوزیت علائم بیشتر باقی میمونه و یکی از چیز نکاتی که باید فکر بکنیم که سینوزیت برای فرد مطرح هست وقتی که علائم سرماخوردگی طولانی میشه. بله. بیشتر از 10 روز که از علائم بگذره یکی از چیزایی که باید بهش فکر کنیم این هستش که مریض دچار سینوزیت هست.
بله، پس اون نکاتی که خیلی باید بهش توجه بکنیم که در حقیقت دچارش نشیم. الان خود میگم مثلا یه نفر که میاد پیش شما مثلا سرمایی خورده یا اون علائم اولیه رو داره، مثلا من دیدم پزشکا، حالا شاید هم پزشکا خیلی پزشکای عمومی آدم اول بهش مراجعه میکنه، مثلا تای حلقو میبینن و دو تا سوال میپرسن، مثلا کی چی شدی و دو تا سوال اینجوری، بعد با همین دو تا سوال میفهمن که طرف دچار سینوزیت یا سرماخورده یا اینکه واقعا باید بری خورده 4 تا کار بالینی دیگه هم بکنه.
قاعدتا بعدش که شرح حال کامل گرفت، صفر اینکه مثلا معاینه گلو داشته باشیم خب نمیتونه تشخیص رو 100% بکنه، ولی خب یک سری نکاتی باز توی معاینه گلو هست که میتونه بهمون کمک کنه مبنی بر اینکه خب برای مریض سینوزیت مطرح هست. مثلا اینکه اگر که ترشح چرکی پشت حلق مریض داشته باشه توی معاینه‌ای که انجام میدیم، این یکی از علائمی هستش که نشون دهنده سینوزیت هست. ولی کلاً تغییرات گلو توی معاینه هم توی سرماخوردگی ممکنه وجود داشته باشه هم توی سینوزیت. حالا توی سرماخوردگی میتونه به صورت یک قرمزی مختصر گلو باشه، ممکنه یه سری نقاطی، حالا ما میگیم در واقع اگزودا، حالا چرک های کوچیک، نقاط سفید رنگ کوچیک ممکنه روی در واقع گلو، ته گلو دیده بشه، اینا مشترک هست. ولی اگر اون خلط چرکی رو از پشت حلق مریض در واقع ببینیم، اون یکی از تشخیص هایی هستش که میتونیم بریم به سمت اینکه مریضمون دچار سینوزیت هست.
پس اینم یه نکته است که باید بهش توجه کنیم. اصلا حالا سینوس ها اصلا کجا؟ اگه بخوایم بگیم بغل پیشونی ها؟
آره، جاهای مختلف هستن. خب ولی دو تا جای خیلی شایع، یکی کنار بینی هستش، دو طرف صورت در واقع روی گونه ها، و یکی هم روی قسمت پیشانی. این دو تا سینوس در واقع شایعمون که دوچار سینوزیت هم ممکنه بشه، یکی سینوس کنار بینی هست روی ناحیه گونه و یکی هم ناحیه پیشانی، و البته خب سینوس دیگه هم داریم که داخلی تر هست که احتمال حالا سینوزیت توش کمتر هست.
آهان. اگه من بخوام یه بار دیگه از شما بپرسم که قشنگ کاملا بگید سینوس ها کجا هستند؟ کجا هستند سینوس ها؟
روی ناحیه گونه ها، دقیقا کنار بینی، قسمت گونه،
گونه ها، بالای گونه ها، پایین چشم.
و یکی هم که قسمت پیشانی، در واقع بالای ابروها، سینوس در واقع پیشانی هستش اونجا.
و این کسی که مثلا سینوزیت داره یا سینوس داره، سلام، یعنی سینوس داره، واقعا مثلا نسبت به سرما حساسه یا ممکنه با استرس و شرایط از این دست هم سینوساش درد بگیره؟
کلن کسی که سینوزیت داره، خب علل مختلفی در ایجاد سینوزیت مؤثر هست، اما از شرایطی که مربوط به خودش هست مثل سطح ایمنی خودش، یه سری شرایط محیطی مؤثر هست مثل مثلا هوای سرد، هوای خشک، و قاعدتا استرس و استراب و اینها چیزایی هستن که مؤثر هستن در ایجاد علائم سینوزیت. همه اینا هست.
و سینوس یا سینوزیت ژنتیک هم ممکنه باشه؟
ژنتیک هم میتونه درش دخیل باشه، بله. عوامل ایمونولوژیک و ژنتیکی هم میتونه مؤثر باشه در ابتلا به اینها.
کسی که سینوس داره به واسطه این سینوسش ممکنه که مثلا بیشتر دچار سرماخوردگی بشه یا بیشتر دچار یک سری اذیت بشه؟
معمولا سینوزیت توی کسی اتفاق میفته که به صورت مکرر دچار عفونت‌های تنفسی فوقانی ویروسی میشه. مکررن دچار حالا عفونت‌های همین تنفسی فوقانی میتونن بشن. این علائم ممکنه داشته باشن بیشتر.
پس اینا نکات خیلی مهمیه که راجبش صحبت کردیم. ما با خانم دکتر مریم نصیری متخصص بیماری های عفونی داریم در رابطه با تفاوت سرماخوردگی و سینوزیت صحبت میکنیم. این وسط یه دونم داریم به اسم کنا. اصلا دیگه ما موندیم، یه مثلا سرما میخوریم، یه آبریزش داریم، دوتا عدسه میکنیم، دوتا عدسه میزنیم، حالا اصلا کرونا سرماخوردگیه، بعد سینوزیت، کجا از کجا بفهمیم کدوم به کدومه؟ یعنی علائمشه؟
بله، علائم این بیماریه که فرمودین، حالا کرونا، خود سرماخوردگی، حتی آنفولانزا، اینا خیلی شبیه همدیگه هستن. و خیلی برای اینکه بین اینا افتراق بذاریم، خب چند تا نکته مهم هست. یکی از نکات این هستش که الان توی فصل چه ویروسی هستیم، چه ویروسی در واقع در حال گردش هست. مثلا یک زمانی مثل الان که درش به سر میبریم، ویروس آنفولانزا بر اساس گزارشاتی که حالا وزارت بهداشت داشته، ویروس آنفولانزا بیشتر در گردش هست. بنابراین کسی که بیاد با علائمی مثلا آبریزش بینی، گلو درد، چه می‌دونم بدن درد، اینها بیشتر میریم به سمت این که خب آنفولانزا میتونه براش مطرح باشه. ولی همین علائم رو، خب کرونا هم دقیقا همین علائم رو میتونه بده. کرونا هم علائمش به صورت تب هست، آبریزش بینی، گلو درد، بدن درد، اسهال، درد شکم، همه این علائم رو میتونه بده. چند تا نکته مهم وجود داره که تا حدی میتونیم افتراق بذاریم بین این که مثلا این سرماخوردگی یا آنفولانزاس یا کروناس یا مثلا سینوزیته. اونم این هستش که اگر که مریضمون از دست دادن حس بویایی یا چشایی داشته باشه، این خیلی به نفع کرونا هستش.
آه.
یا این که اگر مریض علائمش به صورت ناگهانی شروع بشه، یعنی یک دفعه شروع بشه، این خیلی به نفع آنفولانزاس. مثلا مریض میاد میگه من دقیقاً دیشب تا دیشب خوب بودم، یه دفعه دیشب تب کردم، علائمم شروع شد. این حالت هات ایجاد شدن بیشتر به نفع آنفولانزاست. یا مثلا داشتن میالژی، منظورم دردهای عضلانی هستش، دردهای عضلانی شدید بیشتر حالا به نفع آنفولانزا میتونه باشه، هرچند که خب در خود کرونا داریم یا در خود سرماخوردگی هم میتونه وجود داشته باشه. ولی خب سیر سرماخوردگی و کرونا تدریجی تر هستش. و نهایتاً علاوه بر این که الان چه ویروسی در گردش هست، علائم بالینی معاینه، تست های آزمایشگاهی هم میتونه به ما کمک کنه برای اینکه بین اینا خب افتراق دقیق تری بذاریم.
درسته، خب خیلی هم عالی. یه سوالی هم یکی از شنوندگان پرسیدن، به 3035 پیامک دادن، گفتن که چرا مثلا حالا دردهای دیگه، مثلا مثال زدن دندون درد، گوش درد، اینا فقط تو ناحیه خودش اتفاق میفته، ولی سرماخوردگی و آنفولانزا اصلا تمام بدن رو درگیر میکنه. چرا؟ یعنی چه؟ یعنی میاد توی خون، میاد توی ریه، چرا این اتفاق میفته؟ آدم مثلا لاغوم میشه وقتی سرما میخوره.
درسته. خب به خاطر اینکه علائمش به صورت علائمی که ایجاد میکنن، عفونت‌های تنفسی فوقانی، علائم اختصاصی خاص یک نقطه خاص نیستن. خیلی علائم غیر اختصاصیه و هر جایی رو ممکنه درگیر بکنه. به اضافه اینکه البته مثلا دندون دردم فقط تو ناحیه دندون درد حس نمیشه، خیلی وقتا دردای دندون توی ناحیه سینوس ممکنه احساس بشه. منظورم اینه که اینجوری هم که گفتن نیست، واقعا درد دندون هم ممکنه مثلا دندون درد باعث بشه شما احساس گلو درد داشته باشین یا درد روی سینوساتون داشته باشین. خیلی دردها ممکنه ارجاعی باشن، یعنی اینکه یک جای دیگه واقعا منشأ درد هست ولی جای دیگه در واقع دوچاره درد میشه. مع الوصف علائم غیر اختصاصی هست و جاهای مختلفی رو میتونه درگیر بکنه.
درسته. تو ابتدای صحبتتون گفتید که آنتی بیوتیک ها کارایی ندارن چون سرماخوردگی و سینوزیت و آنفولانزا و اینا همه ویروسی هستند. آنتی بیوتیک ها چرا اصلا عمل نمی کنن، بی اثرن و بیشتر کجاها به درد میخورن؟
اساسا همونطور که از اسمش مشخص هست، آنتی بیوتیک ضد باکتری هست، بنابراین هر جایی که ما باکتری داشته باشیم میتونیم از اینها استفاده بکنیم. وقتی که با ویروس سر و کار داریم باید یک دارویی بدیم که ضد ویروس عمل بکنه دیگه. شایع‌ترین علت سرماخوردگی سینوزیت، خب همونطور که صحبت کردیم، ویروس هسته. یه جاهایی ممکنه که اساساً درمان سرماخوردگی درمان حمایتی هست، یعنی اینکه مثلا مریض آبریزش بینی داره، سعی میکنیم دارویی بهش بدیم که این آبریزش بینیش حالا کمتر بشه یا قطع بشه، نیازی اصلاً به مصرف آنتیبیوتیک نیست. توی سینوزیت هم باز همین علامت درمانی رو داریم، یعنی سعی میکنیم علائمی که بیمار رو اذیت میکنه رو برطرف بکنیم، ولی توی یک سری شرایط شک میکنیم به اینکه نکنه عامل این سینوزیت باکتری باشه. اون کیا هست؟ وقتی که علائم مریض طولانی میشه، بیشتر از 10 روز علائم طول میکشه، یا زمانی که علائم مریض از همون ابتدا شدید هست، مثلا مریض تبهای بالای 38 و مثلا 8 درجه سانتیگراد داره، همزمان باهاش ترشح چرکی از بینیش داره، یا احساس درد یا پوری خیلی زیادی توی ناحیه سینوس ها روی ناحیه صورتش داره، یا زمانی که مریضمون علائم سرماخوردگی داشته، همون علائم عادیو، ولی خب بهبود پیدا کرده، بعد از یک دوره بهبود مثلا 3 تا 4 روزه دوباره مجدداً دچار تب شده، سردرد شده یا علائم دوباره برگشته. اگر این شرایط اتفاق بیفته شک میکنیم به این که منشأ سینوزیتمون باکتری میتونه باشه و اون زمان هستش که از آنتیبیوتیک برای درمانش میتونیم استفاده بکنیم. درست. یه جایی مثل آنفولانزان که اساساً خب عامل ویروسی هست همیشه و اصلاً نیازی به مصرف آنتیبیوتیک نیست، ممکنه شرایط خیلی حالا خیلی نادری اتفاق بیفته که نیاز باشه مثلا مریض به صورت ثانویه با باکتری، عفونت باکتریال درگیر بشه که اونجا باز آنتیبیوتیک استفاده کنیم. ولی اساساً درمان ها تو این مواردی که نام بردیم حمایتی هست و توی سری شرایط خاص فقط میریم به سمت آنتیبیوتیک.
پیشنهاد میکنید که مثلا شخص اگر مثلا علائم اولیه سرماخوردگی، سینوس، آنفولانزا اینا رو دید، خودش بالاخره 4 تا قرص بندازه بالا و کار در بیاره؟
والا معمولا به این ترتیب هستش که خب توی سرماخوردگی ها یا مثلا آنفولانزا اون اوایلش معمولا خودشتون مردم خود درمانی هم انجام میدن. خود درمانی اگر به این معنا باشه که در واقع صرفاً بخوان، به طور مثال میگم اگه مریض آبریزش بینی داره یه دونه دارو برای آبریزش بینی استفاده کنه، یا مثلا اگر گلو درد داره یه شربت مثلا برای سرفه استفاده بکنه، در این حد قابل قبول هست، ولی خب حتماً آنتیبیوتیک نباید استفاده کنه. تو بعضی از شرایط آنفولانزا نیاز داره که براش داروی اختصاصی شروع بشه، بنابراین تو کسایی که مثلا بیماری‌های زمینه‌ای دارن اگر علائم به آنفولانزا میخوره خیلی خیلی خوب هستش که سریع‌تر به پزشک مراجعه کنه که اگر نیاز هست براش داروی آنفولانزا سریع شروع بشه. پس وقتی که ویروس در واقع آنفولانزا در حال گردش هست، مریض هایی که بیماری های زمینه ای دارن و دچار علائم میشن خیلی خوب هستش که مراجعه داشته باشن به پزشک، ولی خب کسی که بیماری زمینه ای نداره و بیماری خفیف هست میتونه خب استراحت بکنه توی منزل، نوشیدن مایعات به اندازه کافی داشته باشه و اگر که بدتر شد مراجعه کنه.
چون ما 7-8 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، چند تا سوال هست. شما اشاره کردید به نقش استراحت، پیشنهاد میکنید که کسی که علائم دید حتما 1-2 روز اول استراحت کنه، درسته؟
بله، در صورت امکان حتما استراحت داشته باشن.
بله. بعد روش های پیشگیری هم برای ما میفرمایید.
مهمترین کارهایی که برای پیشگیری کلن توی عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی از جمله سرماخوردگی، سینوزیت یا آنفولانزا قابل انجام هست، این هستش که ما از حضور در جاهای شلوغ توی زمانی که حالا پیک اون بیماری ها هست در واقع خودداری بکنیم. شستشوی دست هستش با آب و صابون و خدمت عرض کنم با فرد بیمار سعی کنیم تماس نداشته باشیم. اگر خودمون بیمار میشیم سعی کنیم که در واقع رعایت بکنیم، ماسک بزنیم، فاصله اجتماعی رو رعایت بکنیم. اینا مهمترین چیزهایی هستش که کمک میکنه برای اینکه احتمال در واقع این همگیری ها کمتر بشه.
بله. 3035 سامانه پیامکی ماست. دوست عزیزی پیام دادن گفتن که من واقعا سینوس اذیتم میکنه، تو خونه هم مثلا از این مرطوب کننده و دستگاهی بخور و اینا دارم. خانم دکتر چه پیشنهادی دارن برای اینکه از اینا بهتر استفاده کنیم؟ مثلا بخور سرد باشه یا اوکالیپتوس و دارچین و اینا که استفاده میکنه؟
والا اساسا کسی که سینوزیت داره یا حالا سرماخوردگی هم بخور گرم میتونه کمک کنه، حالا هم بخور سرد میتونه کمک کننده باشه. کلا هدف ما مرطوب نگه داشتن هوا هستش. خیلی رو حالا سرد و گرمش تفاوت زیادی با هم دیگه ندارن. مرطوب نگه داشتن هوا مهم هست. شستشوی در واقع بینی و سینوس ها با سرم شستشو یکی از کارهای مهم میتونه باشه و باز همین استراحت و خواب کافی مهم هست که برای مریض اتفاق بیفته. و اگر کسی هست که علائم سینوزیتش طولانی شده، مثلا بیشتر از 3 ماهه که علائم سینوزیت داره، اینا میرن دیگه جزو دسته‌بندی در واقع سینوزیت مزمن قرار میگیرن و نیاز به بررسی‌های بیشتر دارن و حتما توصیه میشه مراجعه بکنن. شاید نیاز باشه که عکس گرفته بشه و کارهای دیگه بشه.
برسمت امارای و سی تی اسکن
و اینا ممکنه نیاز باشه. بله، اگر که مزمن شده باشه.
مزمن یعنی مدام اینو درد رو دارن
بخوره. علائمشون به صورت در واقع پایدار هست و بیشتر از 12 هفته طول کشیده.
سن و سال هم داره؟
نه، تفاوتی نمی‌کنه. کلا تو همه رده‌های سنی میتونه اتفاق بیفته. بله.
خب اصلا یه نکته است که خیلی باید دقت بکنیم. این که مثلا به سر هدبندی ببندن، شالی ببندن، اینا پیشنهاد میشه؟
توی هوای سرد ممکنه تا حدی کمک بکنه، ولی خب واقعا خیلی مؤثر نیست. بیشتر خود هوای در واقع سرد، کلیت هوای سرد چون باعث خشکی مخاط میشه، میتونه باعث بشه که حالا اون احساس سینوزیتشون، علائم سینوزیتشون بدتر بشه. به صورت موضعی خیلی اثر.
آلودگی هوا چی؟
حتما آلودگی هوا هم یکی از عواملی هست که میتونه باعث بشه که سینوزیت بدتر بشه و به خاطر التهاب مخاطی که ایجاد میکنه. همینطور کنار این سیگار کشیدن، چه اینکه خودمون سیگار بکشیم چه در معرض حالا کسی باشیم که توی منزل جایی زندگی میکنیم که افراد همخونمون در واقع سیگار میکشن، اینا میتونه باعث التهاب مخاط بشه و از اون طرف خب مستعد بکنه برای سینوزیت.
تو بحث بخورها گفتید بخور سرد یا بخور گرم؟
گفتم خیلی تفاوتی بخور سرد و گرم ندارن. هدفمون مرطوب نگه داشتن هواست. یه جاهایی مثلا زمانی که با بچه سر و کار داریم، خب چون بخور گرم میتونه باعث ایجاد سوختگی و اینها بشه، مثلا ترجیحمون بخور سرد هست. ولی در کل خیلی فرق ندارن، مرطوب باشه هوا کفایت میکنه.
این دمنوشای گیاهی و این چیزایی که توی عطاریا هست پیشنهاد میشه؟
والا ما
علمی نیست.
آره، ما همچین چیزایی رو توصیه نمی کنیم. فقط حالا چیزی که توی حالا به صورت علمی راجبش صحبت شده، عسل هستش که میتونه توی ستینگ سرماخوردگی تا حدی کمک کننده باشه. اونم توی اطفال نباز، زیر 1 سال خب نباید اصلا عسل مصرف بشه. توی بزرگسالان میتونن از در واقع عسل استفاده کنن، آب و عسل استفاده کنن، تا حدی میتونه گلو درد و اینا رو بهبود بده.
آب ولرم دیگه.
با آب ولرم. بله. ولی دیگه سایر موارد رو حالا توصیه نمی‌کنم.
این چیزی که الان خیلی توی شبکه‌های اجتماعی پیچیده که مثلا نمیدونم پرتقال و لیمو و اینا رو با پوست بندازید و عسل و زنجبیل هم توش بندازید و از این کارا بکنید، الان قیافه خانم دکتر یه جوریه که بنده خدا نمیدونه بگه آره، مثلا نمیدونه بگه نه.
والا اینا چیز
تلقینی داره بیشتر بکنم. نه
آره، این مثلا خیلی واقعا چیز علمی پشتش نیستش که این کارا رو بکنیم. ولی در کل حالا مصرف مایعات به اندازه کافی داشته باشیم، حالا میوه ها رو استفاده کنیم خوب هستش. اینکه ویتامین سی روی سینوزیت اثر داشته باشه از نظر علمی اثبات شده نیستش، خیلی حالا منطق زیادی پشتش نداریم. ولی خب مصرف در واقع مایعات داشته باشیم، ویتامین ها رو سعی کنیم استفاده بکنیم، از جمله همین ویتامین سی.
کاش که من نمی‌پرسیدم از شما. 10 سال خودم با این چیزا دل خوش نگه داشتم و سرما نخوردم. فکر کنم همین یه هفته دیگه برم تو سرماخوردگی بدونم دیگه این نام فایده نداره. اما نه، به هر حال اگر میبینید بدنتون به هر حال به یه چیزایی هم سازگاره، حالا اینا که ضرر که نداره.
نه ضرر نداره. مثلا استفاده از ویتامین ها بیشتر در میتونه باعث پیشگیری بشه. یعنی توصیه ای که میکنیم این هستش خب قبلش تغذیه مناسب داشته باشن. تغذیه مناسب برای همه بیماری ها مؤثر هست. آدم باید سطح مناسبی از ویتامین سی داشته باشه، دی داشته باشه، سایر چیزا، ولی اینکه اثر درمانی داشته باشه به صورت خاص مثلا روی سینوزیت واقعا توی مطالعات علمی دیده نشده.
نوشیدنی مایع و مایعات و سوپ و
به اندازه کافی آره مصرف کنم. بلخص حالا سوپ مرغ به صورت خاص دیده شده که میتونه برای سرماخوردگی مؤثر باشه.
خیلی هم عالی. اگر نکته باقی مونده تو یک دقیقه
بالا فکر کنم راجع به اکثر چیزا صحبت کردیم.
من یه سوال پرسیدم، آیا سینوزیت قابل درمانه؟
سینوزیت قاعدتا قابل درمانه دیگه. بله بله.
اگه مزمنم شده باشه؟
مزمن شده باشه معمولا خب یه پروسه طولانی تر و سخت تری داره، ولی سینوزیت هاد معمولا برطرف میشه، مشکلی نیست. اکثرشون که ویروسی هستن خود به خود از بین میرن، بعد از حالا یک دوره‌ای کامل بهبود پیدا میکنن. اونایی هم که باکتریال هستن که خب درمان آنتی بیوتیکی میگیرن و کاملا رفع میشن.
بسیار عالی، متشکرم از شما.
سلامت.
خانم دکتر مریم نصیری، متخصص بیماری های عفونی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران که با ما همراه بودند در رابطه با تفاوت سینوزیت و سرماخوردگی صحبت کردیم. سینوزیت همون سینوسه؟
ما بهش نمیگیم سینوس، ولی
تو عموم مردم میگن سینوس.
التهاب سینوس رو بهش میگیم
آها.
سینوزیت.
آها.
بله، التهاب سینوس میشه سینوزیت که انواع مختلفی داره. البته سینوزیت میتونه حاد باشه که کمتر از 4 هفته علائم طول میکشه، ممکنه تحت حاد باشه 4 تا 12 هفته علائم طول میکشه و بالای 12 هفته میشه مزمن.
بله، خب خیلی باید مراقب باشیم. 12 هفته یعنی 3 ماه درگیرشیم تقریبا، و این نکته خیلی مهمه. متشکرم از شما، بازم تشکر میکنم دکتر. ان تو یه برنامه دیگه هم در خدمت شما باشیم. و شما شنوندگان خوب که ما رو شنیدید، سینوزیت و سرماخوردگی دو واژه‌اند با مرز مشترک. درک تفاوت این دو یعنی تشخیص درست و پرهیز از خود درمانی، هوای پاکتر، نوشیدن مایعات، استراحت و پرهیز از آنتی بیوتیک بیجا. یک سلاح ساده است که ما در خانه داریم. متشکرم که ما را همراهی کردید. این برنامه تقدیم شما شد از طرف علی جهانی تهیه کننده، جعفر عالی‌قد صدا بردار، مهری مؤیدی هماهنگی و من کیوان نقره‌کار که همگی در خدمت شما بودیم. تا یک برنامه دیگه همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. سلامت باشید. خدا نگهدار.
هر کس هور پرسدت رخ بنما که همچنی، هر کس ما گویدت بام برا که همچنی، هر که پری طلب کند چهره خود بدون ما، هر کس مشت دم زند زلف کشا که همچنی، رخ بنما شو گره بنده قوا جام چنین گاز مسی. کرده چگونه زنده کرده.